بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعده ای که شیخ اشراق برای اعتباری بودن معانی امکان، وحدت، وجود و مانند آن ارائه دادن گذشت. مرحوم صدر متعلقین بر این قاعده چند نقدی وارد کردن که قسمتی از اونها نقضی بود و قسمتی از اونها حلی، و اشاره شد که گرچه این نقدها به نوبه خود تام است، اما قاعده رو متزلزل نمی کند، زیرا اشکال در تطبیق این قاعده بر اون موارد هست نه در اصل قاعده. اصل قاعده این است که هر چیزی که از تحققش در خارج تسلسل لازم می آید، او تحقق عینی ندارد و امریست اعتباری. وقتی این قاعده متزلزل می شود که بعضی از امور در این حال که تحقق عینی دارند، در این حال که تسلسل لازم می آید تحقق عینی داشته باشند، در حالی که این چنین نیست. بنابراین تمام نقدهای مرحوم صدر متعلقین، چه اون نقضش و چه اون حلش، به تطبیق این قاعده برمی گرده. یعنی این قاعده بر مسئله وجود، بر مسئله وجوب، بر مسئله وحدت و مانند اون منطبق نیست. این نه برای آن است که قاعده جاری است ولی نتیجه نمیدهد، بلکه برای آن است که قاعده جاری نیست. این را نمیگوین تزلزل قاعده، این را میگوین خطای در تطبیق قاعده. مرحوم صدر متعلقین می‌فرمان به اینکه جناب شیخ اشراق دو مطلب داشتن و با دو قاعده او را حل کردن. یکی اینکه کل ما یلزم و من فرض وجوده فی الخارج تکرر نوعه، یکی اینکه تعدد مفهوم مستلزم تعدد مصداق است. هر جا مفهوم متعدد است، مصداق بود متعدد باشه. این قاعده ثانی جای نقد دارد، یعنی اصلا قاعده تام نیست، نه اینکه قاعده تام است و خطا در تطبیق است. تعدد مفهوم مستلزم تعدد مصداق نیست و در 3-4 قسمت هم بحث شد و از فرمایشات مرحوم بوعلی هم استشهاد میکنن که صرف تعدد مفهوم نشانه تعدد مصداق نیست. در بعض موارد مفهوم‌های متعدد حتماً باید مصداق‌های متعدد داشته باشند، مثل مفهوم تحریک و تحرک. چون شی نمی‌تواند محرک خود باشد، فاعل خود باشد، حتماً محرک غیر از متحرک است. این دو مفهوم برای یک مصداق منطبق نیست. و بعضی از مفاهیمن که نه تنها می‌توانند یک مصداق داشته باشند، بلکه در بعض از موارد حتماً باید یک مصداق داشته باشند، مثل عاقل و معقول و مانند آن، که عاقل و معقول در بعض از موارد امتنای اتحاد ندارند، بلکه ضرورت اتحاد را همراه دارند. اونجا که موجود مجرد خودش را تعقل می کند، گرچه اونجایی که موجود مجرد غیر را تعقل میکند، عاقل و معقول ممکن است متحد نباشد، اما اونجایی که خودش را تعقل میکند یقینا متحد است. و اونجایی هم که غیر را تعقل میکنند به یک نحوه به عینیت، اونجایی که غیر را تعقل میکنند باز به یک نحوه به یک اتحاد برمیگردد. ولی علی ای حال صرف تعدد مفهوم مستلزم تعدد مصداق نیست. قهرن قاعده دوم مبنایی نخواهد داشت برخلاف قاعده اول. فرمان به این که فلسفه عهده‌دار بیان این است که چی در خارج موجود است و چی در خارج وجود ندارد، و باید با قاعده مسئله را حل کند. قاعده ای که شراب شیخ اشراق ارائه داد ناتمام بود درباره مسئله امکان و امثال امکان، ولی راهی که ما طی کردیم تام است و بعضی از اون راه های رفته را دوباره ذکر میکنن و یه مقدار ادله‌ای که قبلا ذکر نکردن اون هم بازگو میکنن. الان چند دلیل ذکر میکنن که امکان یه امریس اعتباری، چون بحث در اعتباریت امکان بود. دلیل اول آن است که ما اگر خواستیم ببینیم این چیزی در خارج وجود دارد یا نه، یکی از راهاش تحلیل مفهوم اون شی است. اگر بعد از تحلیل به این نتیجه رسیدیم که اون یک امر عدمی است، یقینا در خارج وجود ندارد، نظیر جهل، اما فقر و مانند آن، که اینها بعد از تحلیل مفهومی میبینیم عدم در درون اینها تعبیه شده است، چون فقر عدم الغناست، جهل عدم العلم است و امکان عدم الضرورت است و مانند آن. این را به صورت شکل اول تنظیم میکنن، میگوین چون قاعده بر این است که اگر ما چیزی را تحلیل کردیم معنای عدمی در او پیدا شد، او در خارج وجود ندارد، امکان هم نباید در خارج وجود داشته باشد، چون امکان مفهومش سلبی است، یعنی لا اقتضا است و لا ضرورت است. این سورای قیاس. و هرچه که سلبی است وجود عینی ندارد، کبرای قیاس. پس امکان در خارج وجود ندارد. این دلیل اول. مرحوم صد متعلهین راه طبیعی و سنایی را در اینجا رعایت نفرمودند، این رو دلیل دوم ذکر کردن، در حالی که این باید دلیل اول باشد، چون این تحلیل خود شیء است. ما اگر با تحلیل ذات یک امر به عدمیت او رسیدیم، این رو باید اولین دلیل قرار بدیم به اینکه در خارج وجود ندارد. پس این دلیل اول و بر اسلوب شکل اول. دلیل دوم هم بر اسلوب شکل اول هست، منتها از تحلیل ذات خود امکان نشأت نگرفته. بون است که امکان لازمه ماهیت است، ماهیت من حیث و هیه هیه. چون ماهیت اگر به شرط لا باشد، یعنی به شرط انقطاع عن العلت فرض بشود، می شود ممتنع بالغیر. و اگر به شرط شی باشد، یعنی به شرط الارتباط بالعلت باشد، می شود واجب بالغیر. و اگر لا به شرط ملاحظه بشود، می شود امکان. پس امکان وصف ماهیت من حیث و هیه که لا به شرط است. و کسانی هم که قائل به اصالت ماهیتند، ماهیت من حیث و هیه را امر اعتباری می دانند. قهرن امکان لازمه ماهیتی است که امریس اعتباری. این صغرای قیاس، که این صغرا با اون مقدمات مطوی بیان خواهد شد، یعنی مبین شده است. امکان وصف ماهیتی است که امریس اعتباری، یعنی وصف ماهیت من حیث و هیه هیه است. و کسانی که قائلن به اصالت ماهیت، ماهیت من حیث و هیه را هم اعتباری می دانن. پس الامکان و وصفان للماهیت الاعتباریه. این صغرای قیاس. و کل وصف لازم للامر الاعتباری فهو اعتباری، یقینا، چون وقتی موصوف اعتباری شد، وصف تابع او هم یقینا اعتباری است. فالامکان و امر اعتباری، این هم نتیجه شکل اول. مرحوم صدر متعلهین این دلیل را اول ذکر کردن، در حالی که نظم سنایی اقتضا میکند که را ما برهان دوم مسئله قرار بدیم. پس دو تا برهان تا کنون اقامه شده است به این که امکان امریس اعتباری، و این دو مطلب هم قبلا گذشت. برهان سوم هم این است که ما سوى الله سبحانه و تعالی ممکنن. بعضی گذشته از امکان ذاتی امکان استعدادی هم دارن، بعضی فقط امکان ذاتی دارن. چون ما سوى الله حدوث ذاتی داره و اون که قدیم ذاتی است فقط ذات اقدس اله است. خب چون ما سوى الله حدوث ذاتی دارن حتی صادر اول، پس از صادر الاول حادثون به ذات. و معنای حدوث ذاتی همان است که وجود این شی مسبوق است به عدم ذاتی. اگر چون که وجود یک شی مسبوق باشد به عدم زمانی، حدوث او می شود حدوث زمانی، و اگر وجود شیء مسبوق باشد به عدم ذاتی، حدوث او می شود حدوث ذاتی. سر نامگذاری حدوث به زمانی و ذاتی برمیگردد به اون نحوه سبق. اگر سبق و لحوقی که در حدوث اخذ شده است زمانی بود، حدوث می شود زمانی. اگر سبق و لحوقی که در حدوث مأخوذ است ذاتی بود، حدوث می شود ذاتی. چون حدوث وجود مسبوق به عدم است، اگر این سبق زمانی بود، این حدوث می شود زمانی. اگر این سبق ذاتی بود، این حدوث می شود ذاتی. سر تقسیم حدوث به زمانی و ذاتی به این است که اون سبق یا ذاتی است و یا زمانی. چون موجود مجرد منزه از زمان است، پس مسبوق به عدم زمانی نیست، ولی مسبوق است به عدم ذاتی. یعنی اون عدم ذاتاً بر این وجود مقدم است و این وجود ذاتاً از اون عدم متأخر. هر معلولی هر ممکن این طور است، حتی معلول اول و صادر اول. پس از صادر الاول حادثون ذاتی جون. به معنای حدوث ذاتی هم این است که وجودش مسبوق است به عدم سبقاً زمانی ذاتی یا. معنای سبق ذاتی آن است که ذات این شیء لا اقتضا است و در مقام ذات فاقد هستی است و از ناحیه افاضه فاعل هستی را دریافت می کند. چون هستی را از غیر می گیرد و لا اقتضا مال خود ذات است، هرچه که مال ذات است مقدم است و هرچه که از غیر میگیرد لاحق است و متأخر، پس وجود این شی مسبوق است به اون لا اقتضایی که مال خود اوست. اون لا اقتضا سابق است، این وجود لاحق. سبق اون لا اقتضا ذاتی است و لحوق این وجود هم ذاتی است. یعنی این ذاتن متأخر است، این وجود ذاتن متأخر است، اون عدم ذاتن متقدم. چون اون عدم ذاتن متقدم است، این حدوث می شود حدوث ذاتی. پس صادر اول حادث ذاتی است و معنای حدوث ذاتی هم این است که در مقام ذات لا اقتضا است و این لا اقتضا همون معنای امکان است. قهرن امکان عقل اول و صادر اول مقدم بر وجود اوست. این معنا از تحلیل حدوث ذاتی و امکان ذاتی به دست میاد. پس صادر اول امکان او مقدم بر وجود اوست. اگر امکان امر اعتباری باشد و در خارج وجود نداشته باشد، هیچ محذوری به بار نمی آورد. ولی اگر امکان یک امر خارجی باشد و در خارج ذهن موجود باشد، این موجود یقینا ممتنع نیست، برای اینکه فرض کردیم امکان در خارج موجود است. یا باید واجب باشد یا باید ممکن. یقینا واجب نیست به دو دلیل. یکی اینکه این امکان وصفی است قائم به ممکن و هیچ وصفی نمیتواند واجب باشد، چون واجب به غیر متکی نیست. پس هر وصفی ممکن است، قهرن این امکان هم باید ممکن باشد. دلیل دوم همون برهان توحید است. چون ثابت شد که واجب لا شریک له، قهرن امکان اگر در خارج موجود باشد واجب نخواهد بود، حتما می شود ممکن. پس به این دو دلیل امکان واجب الوجود نخواهد بود، چون که ممتنع الوجود هم نیست، یقینا می شود ممکن. پس اگر امکان عقل اول در خارج وجود داشته باشد، یقینا ممکن است و علت می‌خواهد. و مسئله توحید هم می‌گوید که غیر از واجب تعالی احدی مبدأ نیست. پس امکان عقل اول معلول واجب تعالی خواهد بود. واجب تعالی همون طوری که علت امکان عقل اول است، علت صادر اول است، علت امکان او هم خواهد بود. و برای اینکه مسئله خوب روشن بشود، نحوه علیت رو همینجا باید تحلیل کرد. خود صادر اول معلول حق تعالی است، امکان او هم که طبق فرض وجود عینی دارد اونم معلول اول حق تعالی است. این امکان قبل از عقل اول نمیتواند وجود داشته باشد، برای اینکه وصف نمیتواند بی موصوف یافت بشود اولا، و ثانیاً صادر اول اون عقل اول است نه امکان او. پس به این دو دلیل امکان نمیتواند قبل از عقل اول یافت بشود، بعد از عقل اول هم نمیتواند یافت بشود، که عقل اول اول یافت بشود بعد امکانش یافت بشود، این هم ممکن نیست، زیرا در تحلیل معنای حدوث ذاتی به این نتیجه رسیدیم که عقل اول مانند سایر ممکنات حادث ذاتی است. معنای حدوث ذاتی آن است که وجودش مسبوق به اون لا اقتضاست که امر امکان است. اون امکان نمیتواند بعد یافت بشود و وجود قبل، یعنی عقل اول اول یافت بشود بعد بشه ممکن وجود، که اول امکان نداشته باشد بعد امکان پیدا کند. یقینا امکان این صادر اول بعد از وجود نیست، حتما باید قبل از وجود باشد. دلیل دیگر آن است که این امکان وصف خود صادر اول است و اون وجود و وجوب بالغیر را عقل اول از غیر دریافت می کند، و هر وصفی که مال خود شیء است، به حال خود شیء است، مقدم است بر وصفی که از ناحیه غیر به این شیء داده می شود. این صادر اول ذاتاً ممکن است و بالغیر موجود می شود، وجود را از ناحیه غیر دریافت می کند، ولی امکان مال خود اوست و مال ذات مقدمون علی ماله بالغیر. روی این تحلیل امکان نمیتواند بعد از وجود یافت بشود. وقتی محور بحث با ابعادش مشخص شد، حالا اون دوتا اشکال اصلی خودش نشون میدهد. اون دوتا اشکال اصلی این است که اگر امکان صادر اول در خارج وجود داشته باشد، یقیناً با خود صادر اول یک جا یافت می شوند، نه قبل از او و نه بعد از او. اما قبل از او برای اینکه وصف نمی تواند بدون موصوف یافت بشود، و گذشته از اینکه خلاف فرضم هست، چون صادر اول عقل اول است نه امکان او. بعد از او نمی تواند یافت بشود، چون دیگه ممکن نیست شی اول یافت بشود بعد بشه ممکن وجود. یقینا با خود صادر اول یافت می شود، چون با صادر اول یافت می شود این با قاعده الواحد سازگار نیست. این اشکال اول. اشکال دوم آن است که امکان اصولا از ناحیه غیر نخواهد آمد، که امکان یک شیء بالغیر باشد، که امکان از ناحیه غیر افاضه بشود، چون قبلا گذشت که امکان از ذات خود شیء انتظام می شود. ممکن نیست که ما امکان شی را از ناحیه غیر دریافت بکنیم. خب با این نظم اگر مطلب تقریر بشود، دیگر نیازی به تتمیم نیست. حالا وقتی در موقع تطبیق عبارت بررسی میشود، ملازم فرمود به اینکه به این سبک تنظیم نشده. اون چه که تنظیم شد در اون این سه برهانی که اقامه کردن، مفهوم امکان سلبی است رو دوم ذکر کردن، و اینکه امکان لازمه ماهیت است و ماهیت اعتباری است، لازمه ماهیت اعتباری اولا بن یکون اعتباری، این رو اول ذکر کردن، و همچنین در مسئله اشکال سوم که دو تا محظور بود، در برهان سوم که دو تا محظور بود، این دو تا محظور یکیش این است که قاعده الواحد آسیب می‌بیند، یکی این که امکان لازمشان است که بالغیر باشد. اون قاعده الواحد آسیب می‌بیند ناتمام است، قهرن با یه اشکال و جواب او رو تطبیق می‌کنند. حالا در تطبیق روشن می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. این بیان هایی که این روزها میخوانیم، یعنی از صفحه 172 اسفار، قسمت مهمش در مطارحات و مشارعات مرحوم شیخ اشراق هست، گرچه تصریح به این قاعده به اون صورت نیست، اما از متاوی کلماتشون اصل قاعده به دست میاد. در بعضی از کتابهای دیگرشون هم تصریح کردن به این قاعده، و خیلی از مطالبی هم که الان امروز میخونیم اینا عین فرمایش مرحوم شیخ اشراق هست. یعنی از این برهان هایی که شناب شیخ اشراق قام کردن که امکان امریس اعتباری برای در صادر اول این حرف لازم میاد، اینها کلمه به کلمه عین عبارت های مطارحات است که میخونیم. بعد از اینکه فرمایش بو علی رو نقل کردن، اون گفت بودن اقولو معنا کلامهی، یعنی معنای فرمایش بو علی است که ان مجرد اختلاف المعانی و المفهومات لا یقتضی ان یتعدد ذواتها او یتحد، صرف اختلاف مفهوم دلیل اختلاف مصداق یا اتحاد مصداق نیست. در بعضی از جاها با اختلاف مصداق همراه است، در بعضی از جاها با اتحاد مصداق. بل یحتاج الی استیناف نظر و برهان غیر اختلاف المفهومات، صرف اختلاف مفهوم و تعدد مفهوم کافی نیست، ما باید نظر کنیم، بررسی کنیم و برهان اقامه کنیم. اگر اون نظر و برهان فتوا به تعدد دادن غالب تعددیم، و اگر فتوا به اتحاد دادن غالب اتحادیم، که یقت هزیان اون نظر و برهان تعددها، تعدد اون مفاهیم مصادیق را، مفاهیم را در مصداق، او وحدت اون مفاهیم را فی ذات و الحقیقه. حالا به عنوان نمونه ذکر میکنم، فبند فکما ان مفهوم تحریک غیر مفهوم تحرک، محرک غیر از متحرک است مفهوما، و همچنین مفهوم الابوه غیر مفهوم البنوه است. اینها دو تا هر کدام دو مفهومن که مستلزم دو تا مصداق. اما فکذلک مفهوم العاقلیه غیر مفهوم المعقولیه است، دو تا مفهومن ولی با نظر و برهان معلوم میشود این دو تا مفهوم یک جا جمع میشوند. لکن نظر و برهان قد حکما فی القبیل الاول، یعنی اون چه که در گروه اول است نظیر تحریک و تحرک، ابوت و بنوت و مانند آن، به تعدد ذات دونت، به تعدد ذات یا به تعدد ذات، ذات متعدد است یا ذات متعدد است، دون از ثانی در قبیل دوم این چنین نیست، برای اینکه عاقل و معقول یکی‌اند. بل حکما به ان عاقلیت از ذات المجرده عین معقولیتها به حسب ذات و الوجود ما اختلاف ما به حسب المفهوم. اینها دو تا مطلب دارن، اینکه مفهومن اینا غیر همن بلا شکن ورید، یکی که مصداقن هم عین همن باز بلا شکن ورید. این بلا شکن ورید میتواند به نحوه تنازو به هر دو تعلق بگیرد. بله؟ بله دیگر. حالا این در یه مقداری در برهان تزایف اشاره شده است، اونجا مکرر مرحوم صدر و متعلهین بیان کردن که اینها مزاحم هم نیستند، تعددی ندارن. سید الاستاذ رضوان الله علی هم مکرر اشاره کردن که این حرف ناتمام است، برای اینکه تزایف از اقسام تقابل است، تقابل زیر پوشش غیریت ذاتی است و در غیریت ذاتی حتماً رو در روی همان ممکن نیست یک جا باشن. بعد هم در همون جلد سوم مرحوم صدر متعلهین میفرمان به اینکه تقابل در اینجا، تقابل تزایف، تزایف در اینجا اعتباری است، نه اینکه واقعا تزایف باشد ولی در تزایف تغایر اعتباری کافی باشد، چون اگه تزایف شد واقعا تقابل است و تقابل غیریت ذاتی طلب میکند. این چنین نیست که تقابل حقیقی باشد، تزایف حقیقی باشد، ولی با تغایر اعتباری بتوان اکتفا کرد. وقتی این مطلب رو مرحوم صدر متعلم فرمودن، اونجا سیدان استادی تعلیقی دارن که هازا هو الحق، یعنی این یک محکمی است که همه متشابهات باید به این برگردد. علی حال عاقل و معقول یک مصداق واحد در جایی که شیخ خودش تعقل میکند یقینا دارن. خب فأتقن ذلک المقام فإنه قد زلت فیه الاقدام، که صرف تعدد مفهوم بما انه تعدد مفهوم اقتضای تعدد مصداق ندارد. این تموم شد. بعد از اینکه این دو قاعده را از شیخ اشراق نقل کردن، یکی درباره اینکه کل ما یلزم من وجودی فی الخارج تکرر نوعه، دیگر اینکه هر جا مفهوم متعدد است مصداق متعدد است، و قاعده دوم را رأسا نقد کردن که نقدشون تام است، و قاعده اول را نقد کردن که اون نقد ناتمام است برای اینکه در تطبیق اشکال است نه در ارکان خود قاعده. حالا می فرمان پس راه حلی که جناب شیخ اشراق ارائه دادن ناتمام است. فیزن این کشف وهن و قاعدتهی، قاعده جناب شیخ اشراق فی بعض هذه الامور، فقط این قاعده درباره وجود، درباره وجوب، درباره وحدت ناتمام است. وقتی قاعده در بعض از موارد نقض شد، معلوم می شود قاعده باطل است، چون حکم عقلی تخصیص پذیر نیست. در قضایای عقلی موجبه جزئیه با سالبه کلیه و همچنین سالبه جزئیه با موجبه کلیه نقیض هم است، برخلاف احکام نقلی که اینها جمع دلالی دارن، خاص و عام جمع می شوند. در قضایای عقلی خاص مناقض عام است و مایه بطلان عام. وقتی در بعضی از موارد ناتمام بود، پس این قاعده اصلا صحیح نیست. فیزن این کشف وهن و قاعده شیخ اشتاق فی بعض هازل امور کل وحدت و الوجود و اثباتها، یعنی این کشف وهن و اثبات این قاعده لعدمیتهی فی الخارج، یعنی لعدمیت اون بعض امور فی الخارج، پس این قاعده نسبت به بعض نقض شده است. وقتی نسبت به بعض نقض شد، اصلا از صلاحیت سقوط می کند. پس فلا تأثیر لها، یعنی برای این قاعده فی ما سوا ذلک، در غیر از اموره، چون قاعده عقلی قابل تخصیص نیست. فیما ما اگر بخوایم به این قاعده تمسک بکنیم، برای اعتباری بودن امکان هم نمیتوانیم. فلا تأثیر لها فیما سوا ذلک و بیان کونها، یعنی این امور اعتبارن عقلیان، پس باید از این قاعده دست برداریم، که البته این چنین نیست. فیجب الاستعانه به غیر این قاعده. حالا غیر قاعده راه‌های حلی است که خود ایشون ارائه دادن. فبودن وقد مرت الاشاره الى کیفیت لهوب هذه المعانی بالحقائق والماهیات، اونجا سه تا مسئله را کنار هم ذکر کرده، این که الامکان ما هو، فبودن اونجا لا اقتضاس امری سلبی است. دوم این که لزوم الامکان للماهیت کیف هو، آیا لزوم مصطلح است که ذات علت است برای امکان، یا لزوم به معنای امر انتظاری است. سوم بود که اتصاف الماهیت بر امکان کیف هو به عنوان سلب بسیط است یا موجب سالبت المحمول است به مانند. با تبیین این سه تا مسئله می شود پی برد که امکان امری است اعتباری. فعلیکه به حسن تأمل و قوت تدبر. حالا چند تا برها اینجا ذکر میکنن بر اعتباریت امکان که بعضی از این براهین قبلا هم گذشت. برهان اول که با شکل اول تنظیم میشود، همان است که در هنگام تطبیق به عنوان برهان ثانی بیان شد و بعدم برهان ثانی باشد. ثم اینکه این برهان اولشون است. قد علمت ان الامکان وصف للماهیه به اعتبار ملاحظتها من حیث و هیه ما قطع نظر ان انتصابها الى الفاعل التام، چون ماهیت سهال دارد، یا به لحاظ ارتباط به فاعل است میشه به شرط شی، یا به لحاظ انقطاع ارتباط الفاعل است، میشه به شرط لا، یا لا به شرط است. در اون دو حال ضروری است، حالا یا ضروری الوجود یا ضروری عدم، ولی من حیث و هیه که ملاحظه بشود میشود ممکن. این را برای اون ذکر میکنن که قائلین به اصالت ماهیت هم بپذیرن، چون قائلین به اصالت ماهیت فتوا نمیدن که ماهیت من حیث و هیه واقعیت دارد و اصیل است. پس صغرای قیاس این است که ماهی امکان لازمه امر اعتباری است. کبرای قیاس این است که هرچه که وصف امر اعتباری بود یقینا اعتباری است. صغرای قیاس این است، کبرای قیاس، و معلوم ان ما یتصف به الماهیت المأخوذة على هذا الوجه، یعنی چیزی که وصف ماهیت اعتباری است، لا یکون امرا عینیا بل اعتباریا. این همان است که در منظومه مرحوم سبزواری آمده در بحث جعل و غیر جعل که لازم اعتباری اعتباری است. خب برهان دوم هم که به صورت شکل اول تنظیم شد و باید این برهان دوم را اول ذکر می کردیم این بود، ویزن ال امکانو مفهومه سلبیون، یعنی وقتی ما معنای امکان را تحلیل میکنیم میبینیم که معنای سلبی از او انتظام به دست میآید، چون امکان لا اقتضاست. این صغرای قیاس و سلوب به ماهی سلوب لا حزلها من الوجود لا عینن ولا ذهنن، سلب از اون جهت که سلب است نه وجود خارجی دارد نه وجود ذهنی. اگر وجود ذهنی برای امکان قائلیم به لحاظ اون ثبوت اضافی است که این سلب و اضافه می شود، میگیم لا ضرورت. اون ضرورت چون در ذهن وجود دارد، این لا به وسیله اضافه به اون ضرورت سهمیت هستی پیدا میکند، وگرنه سلب به ما انه و سلب نه تنها وجود خارجی ندارد، وجود ذهنی هم ندارد. این دو تا برهان قبلا هم گذشت، اما برهان سوم، این برهان سوم عین فرمایش جناب شیخ اشراق است در صفحه 359 مطارحات، یعنی از صفحه 352 و 3 بسیار از این مطالبی که این روزها خوندیم آمده، کل این مسائل اونجا آمده. و اما این قسمت عین فرمایش مرحوم شیخ جناب شیخ اشراق است در صفحه 359 مطارحات. فهمت و مما یفتزه به الفرقت المجادلت الغائلت بکون الامکان موجودن اینین وراء الماهیه، اونا که قائلن به این که امکان در خارج وجود دارد و اهل جدالند، با این برهان ناچارن که دست از حرفشون بردارن. قبلا یعنی اونجا که سخن از تصالح اتفاقی بود در صفحه 139، اونجا عنوان بحث تصالح اتفاقی بود، اونجا فهمودن به این که مشهور این است که پیروان ارسطو قائلن به این که این معانی در خارج وجود دارد، به پیروان افلاطون برانن که اینا در ذهن وجود دارن، ولی این در تحقیق و تفتیش تخالف بین رأیین نیست و هر دو یک مطلب رو میخوام بگن. قهرن نقد متأخرین مخصوصا شیخ اشراق بر ارسطویی ها وارد نیست. منظور مرحوم آخوند از کسانی که قائل به وجود هن مشائین نیستن، چون خودشون بیانشون توجیه کردن، اما اینها این فرمایش شیخ اشراق است، لذا اشرم عبارت عوض نکردن. فهمدن به ما یفتزه به الفرقت المجادلت الغائلت بکون الامکان موجودن اینین وراء الماهیه النظر فی المعلول الاول، ما بررسی که بکنیم حال معلول اول را میفهمیم که امکان در خارج وجود ندارد. و انه ممکن الوجود، چرا؟ برای اینکه لان این صادر اول من الحوادث ذاتیه است اند همه، حتی اند این فرقه مجادله، این یه مقدمه، و هر حادث ذاتی مسبوق است به عدم ذاتی، این معنای حدوث دیگه است که این مقدمه دیگر، فلا بد و ان یمکن اولا ثم یوجد، چرا؟ چون حدوث ذاتی معناش است که وجود مسبوق است به اون عدم، اون عدم سابقا سبقا ذاتی ها. اون عدم همون لا اقتضا است که مال ذات خودشی است و اون لا اقتضا امکان است. پس امکان قبل از وجود است. ثم یوجد. چرا؟ لأن ترجح الوجود بالغیر، لأن ترجح الوجود بالغیر لا یتصور الا بعد کون شیء ممکنا فی نفسه. چون شیء اگر واجب باشد فی نفسه یا ممتنع باشد فی نفسه، هرگز وجود را از ناحیه غیر دریافت نمی کند. وقتی وجود را از ناحیه غیر دریافت می کند که ذاتن ممکن باشد. پس روی این تحلیل حتما امکان صادر اول قبل از وجود اوست. فاذا تقدم الامکان علیه، یعنی امکان صادر اول بر وجودش مقدم شد، حالا این امکان رو این فرض که در خارج موجود باشد از دو حال بیرون نیست، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. نمیشود ممتنع الوجود باشد چون فرض وجود کردیم. فامکانه، یعنی امکان صادر اول، یکون ممکنن ایزن، حتما باید ممکن باشد، واجب نیست به دو دلیل. لاستحاله کونی این امکان واجبن به ذات به دو دلیل. دلیل اول این است که لکون این امکان صفتن متعلقتن به غیرهی، و هرچه صفت غیر است محتاج است و ممکن، پس امکان هم صفت است و محتاج. این دلیل اول. دلیل دوم این است که چون واجب لا شریک له، این امکان نمیتواند واجب باشد، ولی امتناع تحقق واجبینه. پس به استناد این دو دلیل امکان حتما و ممکن وجود است نه واجب. فاذا کان این امکان ممکنن، چون به زعم شما امکان در خارج موجود است و هر چیزی که خودش ممکن است و در خارج موجود علت می خواهد، فلا بد له من مرجح و علت. فإن کان مرجحه واجب الوجود به ذاتهی، اگر در مرجحش همون واجب الوجود به ذات باشد، اونگاه دو تا اشکال لازم میاد. فیلزم منه محالانه. خب اینجا یک کمبود خواه و نخواه احساس میشود که اون کمبود رو بعد دارن حل میکنن. اگر صغور مسئله اول تبیین میشد، دیگر وقتی انسان به برهان رسید، این برهان جای خود را اشغال میکند. یلزم منه محالان، احدهما کون الواحد به حیث یحصل منه شیء و امکانه. لازمش این است که از واجب تعالی در عرض هم دو چیز صادر بشود که با مبنای شما سازگار نیست، یکی خود صادر اول، یکی امکان او. البته حکمت متعالی قاعده الواحد را طرزی تبیین کرده است که کل جهان امکان، یعنی عوالم گذشته و عوالم فعلی و عوالمی که در پیش داریم، اینا یک واحد حقیقی هست. این یک واحد حقیقی از اون واحد حقیقی صادر شده است. نه سخن از عقل اول و دوم است، نه سخن از عقل ده و بیست به قول شیخ اشتا. عقول عشر و اینها فرمودن برای اینکه اوائل مسئله روشن بشود، وگرنه سخن از عقل اول و دوم نیست، سخن از عقول عشر و امثال عشرین نیست، یا مئو و مئتین نیست. اون قاعده الواحد نتیجهش وحدت عددی نیست. خب اینها بر اساس همون فرمایشاتی که بعدها که قاعده الواحد خودش نشون بدهد، اون وقت معلوم میشود که چرا مرحوم آخون دیگر در اینجا نگفت شیخ اشراق این چنین گفته است، این دلیل رو ما از شیخ اشراق نقل میکنیم. اصلا مرحوم صدر متعلهیم برای این مسائل بهای قائل نیست که حالا به ید ای رو شیخ اشراق گفتم، این حرفا رو نقل میکنه، بعد نظر نهایی خودش اعمال میکنه. وقتی اون نظر نهایی بیان شد، کل این مسائل رنگ دیگر میگیره. احدهما کون الواحده به حیث یحصل منه شیء و امکانه. این صغرا می شود به حصول شیئین من واحدن یستدعی جهتین در اون واحد، و اون واحد اگر بسیط محض بسیط بحث باشد تعدد جهت نمی پذیرد، و هازا محارون فی ذات الاحدیه. اشکال دوم این است که وسانی ان یکون امکان ممکنه به فعل فاعلین، اگر امکان در خارج موجود باشد، این لازمش آن است که امکان از ناحیه غیر بیاید نه از خود شی. البته این اختصاصی به صادر اول ندارد. هر چی در هر جا اگر امکان واقعا در خارج موجود باشد، چون وصف ممکن است حتما ممکن و وجود است، واجب وجود نیست یک، و چون قبل از ممکن است از خود ممکن نشأت نمیگیرد، از جای دیگر میآید این دو، پس امکان هر ممکنی باید از ناحیه غیر بیاید، یعنی اصلا ما امکان به ذات نخواهیم داشت. این اختصاص به صدر اول ندارد. و ثانیا یکون امکان الممکنه به فعل فاعل و فیکون امکان الممکنه معللن به غیره، امکان می شود بالغیر، در حالی که ما در خلال اون مسائل سگانه بیان شده است که بیان کردیم به تعبیرشون که امکان لازم مصطلح ماهیت نیست، نظیر زوجیت بر اربعه نیست که اربعه علت او باشد، بلکه امکان ذاتی با برهان است که از ذات ممکن انتزاع می شود. فرمود امکان ذاتی طوری است که معلول خود ذات نیست، فضل از اینکه معلول غیر باشد. فیکون امکان الممکن معللن به غیره، در حالی که فقط علمت ان الامکان لا یکون معللن، اصلا معلل نیست، چون یه امر انتزاعی است، معلل به ذات نیست، چه رسد به معلل به غیر، فضلن ان کونهی معللن به غیر ذات ممکن. خب این دوتا دلیل اشکالی که ذکر کردن، اشکال دوم روشن است با مسائل گذشته. اشکال اول یه مقدمات مطوی دارد، با این است که چطور به قاعده الواحد آسیب می‌رسد. می‌فهمم به اینکه امکان گرچه قبل از وجود است ولی نمیتواند قبلا یافت بشود، چون قبلا یافت بشود صفت است، به کجا تکیه کند؟ بعدن هم که نمیتواند یافت بشود، چون ممکن نیست که شی اول یافت بشود بعد بشه ممکن الوجود، پس باید همراه با خود وجود یافت بشود. دلیل اول چون یه سلسله مقدمات مطبی داشت، هر اورد را باز میکنن میفهمون و لیس لأحد از این فرقه مجادر ان یقول ان الامکان لا یتقدم علی المعلول الاول و سایر الازلیات. میخوان بگن بگی امکان در حوادث زمانی چون امکان استعدادی است قبل از حوادث یافت میشود، ولی امکان در مجردات قبل از حوادث نیست. ان الامکان لا یتقدم علی المعلول الاول و سایر الازلیات. چرا؟ برای اینکه نمیتوانی همچه حرفی زد. فانه یلزم ان یکون الامکانو انما یحصل بعد ان یوجد الشی. اگر امکان قبل نباشد پس باید بعد باشد دیگر. اگر مع باشد که با قاعده الواحد سازگار نیست، بعدم که مستحیل است. فانه یلزم ان یکون الامکانو انما یحصل بعد ان یوجد الشی، در حالی که وقد طرفه یا وقد طرف همین بعض به اندل ممکنات لها حدوثون ذاتیون. مگر نگفتید کل ممکنن حادثون ذاتی؟ گرچه بعضی از ممکنات گذشته از حدوث ذاتی، حدوث زمانی هم دارن. وقتی حدوث ذاتی داشتن معناش این است که اون و این وجودشون مسبوق است به اون عدم سابق است سبقاً ذاتی، یا چون سبق ذاتی است این حدوث می شود ذاتی. حالا دو تا نکته را اشاره می کنند. فاذن امکانها متقدم علی وجوب الذی یحصل لها بالغیر، برای اینکه حدوث ذاتی معناش این بود. این دلیل دوم است. از الوجوب و بالغیر منوتون به امکان شیء فی نفسی، این که تتمه دلیل اول است. اما دلیل دوم، چگونه امکان قبل از وجود نباشد در حالی که کیف و حال شیء فی نفسهی من نفسه متقدمون علی حالهی من غیره. امکان صفت خود شیء است بالقیاس الی ذاته، وجود را از ناحیه غیر دریافت میکنند. مال ذات مقدمون علی ما له بالغیر، پس امکان مقدم بر وجود بالغیر وجود است. والحمد لله رب العالمین.